أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یکی از مسائل روزه که با نیت ارتباط دارد، اگر کسی قصد روزه گرفتن نداشت، اینقدر محال نداریم روزه بگیریم. مثلا روز ماه مبارک رمضان شد، پشیمون شد، همه میگیرن نه میگیرن. این دو صورت دارد. یک صورت این است که چیز خورده، یک مفتری عمل کرده، عمل انجام داده، یک چیزی که روزه باطل کنه ازش صادر شده. قسم دوم این است که هنوز این مفترات را به جا نیاورده، پشیمون شده است از روزه خوری. قسم اولش کفاره دارد و قضا هم دارد، بقیه یه روز هم واجب است امساک کنه، نگه دل خوردیم دیگه گذشت، بقیه اش تا غروب باید امساک کنه. قسم دومش که هنوز مفتری به جا نیاورده، پشیمون شد، نیت تجدید بکنه تا قبل از زوال. یه هم روزش درسته، هم قضا ندارد، هم کفاره نداره. از اول نیت نداشته، ولیکن تا قبل از زوال پشیمون شد، چیزی هم نخورده، افطار مفطری به جا نیاورده، نیت بکنه روزش درسته. یکی از مبتلات روزه هم میفهمان تعمد القی، عمدن کسی انگوش بزنه تو دهنش از معده یه چیزی بیارد بالا، و هم گیرم قی، عمدن این کار بکند روزش باطله. در کفارش محل خلافه که کفاره هم دارد یا نه، اما بطلان روزش اکثر میگن روزش هم باطله، تعمد القی. ولی اگر حالت تهوعی برای انسان رخ بدهد، حالش به هم بخوره، شب یک غذای خورده که روز قی میکنه، ای اختیار، این روزش باطل نی. مقداری که به فضای دهن رسیده که میزه بیرون، بقیش هم نمیزه بیا بالا، روزش درست، عمدی باش. یکی از مفترات روزه این است که اگر کسی جنابه است، عمدن غسل نکنه تا سفیده بزنه، که تعبیر میکنن ازش بقای بر جنابت عمدن الی طلوع الفجر، یا حیض و نفاس. بانوان مثلا از حیض و نفاس پاک شدن دیگه خون نمیبینن، اینا باید غسل کنن. اگر بر حدث حیض باقی بمونه تا بعد از سفیده، ملحقش کردن این را به حدث جنابت. عده زیادی اگر عمدن باقی بمونن بر جنابت تا سفیده بزنه، هم قضا دارد، هم کفاره دارد، هم معصیت. بقای بر جنابت عمدن الی طلوع الفجر هم روز باطل کنه است و هم قضا و کفاره دارد و تا غروب هم باید امساک بکند، نگهد که الان روزم باطل شد پس که بخورم، خودداری کند تا غروب. از خصوصیات ماه رمضان اینه که اگر روز باطل شد باقیش نباید خورد، باقیش باید امساک کرد، بعدن احکامش مرتب یا قضا یا کفاره. زیادی از این گرفتاری هایی که انسان پیدا میکند گاهی در اثر جهل است نه عصیان، جاهله و مسامحه کاره. اگر باید برجهت میذارونیم الان فردا میپرسیم یه چیزی میشه، اینجوری نه، باید جلو تا آدم اونی که مورد ابتلاشه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. اگر مسامحه کنن که حتا اونیدی هم قضا هم کفاره هم کار وقت هم خب نه قضا داره نه کفاره، اما این کمه، غالبا جایی که از روی جهل کار میکنن یا قضا داره یا کفاره یا هر دو. از این جهت است که محقق اردبیلی و دو تا شاگرداش صاحب معالم و صاحب مدارک اینا فرمودن تعلم علم واجب نفسیه نه واجب مقدمی. مثلا واجب آدم احکام یاد میخواد مورد ابتلا باشه یا نباشه، میشه واجب نفسی. مثل اینکه نماز واجبه، میخوای روزه بگیری یا نگیری، روزه واجبه، میخوای نماز خون باشه یا بی نماز، روزه جدا واجبه، اونم جدا واجبه، زکات جدا واجبه، خون جدا واجبه، مرتبط به هم نیستن، تأثیر داره در قبول و عدم قبول، اما واجب مستقله. اینه مقدس محقق اردبیلی با دو تا شاگرداش علیهم الرحمه فرمودن این مثل سایر واجبات، یاد گرفتن مسائل، حتی بعضی ها گفتن یقین داشته باشه کسی در نماز شک نمی کنه، میگه من شک نمی کنم، همیشه حساب دستم، منظوره که یاد گرفتن مسائل شکیات واجب، یعنی شک میکنه یا شک نمی کنه، احتیاطش نیست که مسائل عامل بلوا را یاد بگیره، نه در خصوص ماه رمضان یا مثلا کار ندارد یا کارش کمه بگه خب یه سر بزنیم، بلکه نه اصلا مسئله را با جدا یاد بگیره دیگه. آثار وضعیه دارد، آثار وضعیه یعنی دانستن و ندانستن درش دخالت نداره. این کسی اشتباهاً سم بخوره خودکشی نکرده اما میمیره، مردنش اثر وضعیه. میگه نمیدونستم، نه میگه سم کدوم، اگه سم کدوم تشکیز که سم نخور. این هم میگن اثر وضعی. بسیاری از گرفتاری هایی که مسلمین، مؤمنین، شیعیان پیدا میکنن بدون اینکه عمدن هم گناه کرده باشن، اما گناه اینجوری زیاده که از روی جهل و ندانستن مسئله گرفتار میشن. در روایات دارد که امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان خلافتش، اون زمان خانه نشینیش که کسی گوش نمیداد، تازیونه دست میگیره تو بازار میگفت ایها الناس الفقه ثم التجر، الفقه ثم التجر، سه دفعه این جمله تکرار میکرد، میگفت مردم اول مسئله بعد کاسبی، اول مسئله بعد کاسبی. قالب ما ها میگیم هر اول کاسبی پیدا کنیم بعد میمیم کاسبی جایزه یا نه، به این زود مخ بریش نمیکنه، میگه ما ایشون صد تومن حقوق میگیرم و حالا جایز نیست که هیچ جایز نباشه، نه. اون وقت دنبالش میگفت که من تجره، کسی که تجارت بکند ولم یتفقه ارتطم فی الرباس و مرتطم، کسی که بدون مسئله وارد کسب بشه در ربا فرو میرد پس از اون فرو میرود، یعنی مسائل تجارت مثل باطلاق میمونه، آدم میگه هرچه بره هایی فرو میره، باید از اول یه جای سفتی گیر بیاد پاشا بذاره اونجا، نه اینکه پاشا بذاره تو باطلاق هایی میره پا هایی میره پایین، آخرش زیر گل میمونه، زیر قرق میشه فرام. ارتطمه کنایه است که فرو میرود در میان ربا پس از اون فرو میرود، یه خورده خورده همش میبینه همه ای کارهاش ربویه و در بندم نیست. این هم که مسائل را بالخصوص جوانها اوائل جوانیشون مسئله را یاد بگیرن بعد که گرفتار زن و بچه و فرزند و کسب و کار نشدن به این زودی حاضر نمیشن برن مسئله یاد بگیرن. اول این مسئله آماده کنن و یاد بگیرن، بعدا ببینن کدوم ها حلاله ولو مزدش کمه او را اختیار کند، نه اونی که حرامه ولو مزدش زیاده. خب اینم راجع به مسئله قیمت کل امرئ ما یحسنه، از کلمات قصار حضرت امیر سلام الله علیه، کلمات کوتاهش، یعنی لفظش کوتاه معناش زیاده. یکیش این جمله است قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر مردی به اندازه اون کار خوبش است نه کار زیادش. در سوره مبارکه الرحمن تبارک لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا شما را آفریده است تا امتحان کند کدوم ها خوب کار میکنید، نفرموده است اکثر و عملا کدوم هاتون بیشتر کار میکنید، نه کدوم هاتون خوبتر کار میکنید. اون خوبتر بودن ملاکه، خوبیش همین است که نیتشون صاف باشه، نیتشون پاک باشه. اون خیلی نیت پاک علاوه بر این که خود موجب قبولی عمل میشه، خواص دیگری هم دارد و این است که گاهی آثار واقعیه دارد ولو خودش به قصد اون آثار این کار نکرده، بلکه آثار واقعیه داره. نیت پاک در دنیا، در آخرت که معلومه، در دنیا هم اثر داره. برای شاهد این یک حدیث شریف هست که صدوق علیه الرحمه در خصال نقل کرده، میگد اصحاب الرقیمه ثلاثه، آیه شریفه دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خدا به پیغمبرش خطاب کرده میفهمان تو گمان میکنی که اصحاب کهف و اصحاب الرقیم که از آیات ما هستن و از نشونه های خدا و قدرت خدا هست تعجب دارد؟ خود به پیغمبرش میگه یعنی تعجب نده. اصحاب الکهف را خود خداوند عالم در قرآن مجید مفصل فرموده، اصحاب الرقیم را خود قرآن معنا نکرده. گرچه گفته ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب الرقیم را خصال صدوق علیه الرحمه مسندا نقل میکنه تا به پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام فرموده است که بر حسب نقل صدوق اصحاب الرقیم اینا هستن. میگه چند نفر بودن اینا؟ با همدیگر رفیق بودن، با همدیگر آمده شد داشتن و مراوده داشتن، با هم مسافرت کردن در بیابان، مسافر کردن بارون درگیر شد، باد هوا طوفون، دیدن که چاره نیست، رفتن تو گار در همون بیابان گار، رفتن تو گار که پناهنده بشن که بارون و سیل و اینا نبرد. در اثر بارش و فرار اینا اون گار دروازه در دارد دیگه. یک دفعه در اثر کثرت بارون یک سنگی بود درشت بالای اون در، اون سنگ اومد پایین مستقیم دم در گار رو بکلی گرفت، دم در گار بکلی گرفت. اینا دیدن غیر از مرگ اینجا چاره ای نیست، سنگ بگیر نمیتونن که سنگ بزرگ چیز بکنن. خب اشخاص عاقلی بودن، گفتن که الان دروغ به درد نمیخوره، ما ها گاهی گرفتار که میشیم ها با دروغ، خدایا فلان تو بکردیم، همون موقعی که میگه خدایا دروغ میگه، همون همون خدایا که دارم میگه دروغ میگه، دلش جای دیگره، برای کس دیگه میگه خدایا، به خود خدا نمیگه. اونا به هم دیگه گفتن که بابا الان دیگه دروغ فایده نداره، بیاید راست بگیم. هم دیگه راست گفتن. چجوری راست بگیم؟ گفتن هر کس که برای خدا در مدت عمرش تا اینجا رسیده برای خدا کار کرده بگه، ما خدا را قسم بدهد به اون کاری که برای خدا کرده، بلکه خداوند این سنگ را ببرد بالا ما نجات پیدا کنیم. اینو پیغمبر به حسب روایت بیان کرده برای امتش. فرمود یکی از اینا گفت خدایا تو میدانی که من یک اجیری داشتم برای من کار میکرد، مزدور بود، موقعی که میخواست بره مزدش را بشتادم اون قبول نکرد، اون کمه بود فران رو گذاشت و رفت. من پول او را دادم، گوسفند خریدم، یا اینکه یه حیوان دیگری تردیدش از من دست حیوانی خریدم بعد این رفت دیگه کار کرد رفت بعد از مدت های راهش به همون روستا افتاد که آمد صاحب کار شناخت را گفت بیا مزدت را بدم گفت بده همون که طلب داشتم بده بعد گفت در تقییده را باشه گفت این گوسفنده مال توه گفت حالا همون مزد مرا بده گوسفنده را نمیخواد گفت نه قسم خورد که این گوسفنده مال توه چطور گوسفند مال من گفت مزدت را اون روز که نگرفتی دادن گوسفند خریدم اول لفش هم دادم ما بر رو بزگاله زیادتر شده حالا همش مال تو اینا به مزد تو اینجا رو این رو خریدم الوفش هم من خودم خریدم گفت خدایا اگه این کار برای ترس تو بوده این سنگ از دل غار بره بالا یک سوم سنگ بره بالا نکته ای که از این استفاده می شود این است که انسان کاری که برای خدا می کند ولو اون موقع قصدشون نبود است که یه وقت در غار گرفتار میشیم و این افعاد تو ذهنشون نبوده الان که یادش افتاده از خدا مزد میخواد که از این غار نجات پیدا کنیم یک سوم شب بالا اون یکی گفت خدایا تو میدونی که من پدر داشتم و مادر گوسفندی داشتم شیر میدوشیدم صبحا برای اینها شیر میبردم بخورن یه روز رفتم دیدم اینا خوابن بعد دیگه حیا کردم که اینا رو بیدار کنم گفتم حالا خوابیدن را صدا کنم وقت میگه اونجا وایستادم تا خود به خود بیدار شدن اون شیرها را دادیم به پدر و مادر خوردن خدایا اگه برای خاطر تو بوده این سنگ یک حرکت کند میگه که در روایت میفهمون یک سومش هم رفت بالا خود به معلوم میشه که انسان احترام پدر و مادر بکند در حال حیاتشون یه وقت برای خدا نه بگست اینکه یه وقتی مزدش از خدا بگیرم نه اون موقع برای خدا این کاری کرده الان داره عرض میکنه خدایا اگر برای تو بود من این احترام را برای پدر و مادر این را از خواب بیدار نکردم نبادن ناراحت بشن شما این سنگ را یک سلسش را برید بارا این دو سلسش را بارا یک سومشمون اون یکی نگفت خدایا تو میدونی من یه دختر عمو داشتم میل به اون دختر عمو پیدا کردم از راه نامشروع گفت که من 100 دینار میگیرم حاضر میشم 100 دینار یعنی 100 مسقال طلا یه رو بشه کم کنی عرض کنم که 75 مسقال سیرفی میشه 24 نخودی مسقال شرعی میگن 18 نخوده یکی یک چهارمش کمه میگه به هر وسیله این طرف رو زدم وقتی که شهوت غلبه کنه آدم هست و نیست چا فدای شهوت میکنه دیگه اون وقت این 100 دینار تا یک یه 100 دینار آوردم بهش دادم گفتم الان حاضر شد یه او حاضر شد میگه همه مقدماتش که درست شد یک دفعه اون دخترمو گفت که از خدا بترس به خاطر این از هم گفت اتقل رها کردم گفتم ترسیدم رفتم هم 100 دینار رو از نگرفتم و ترسیدم و از خدا ترسیدم و به او کار نداشتم دیگه خدایا تو اگه میدانی که برای ترس تو بوده سلس سوم سنگم رفت بالا اینا از نجات پیدا کردن که یکیش مربوطه به حق و ناس اولی دومی مربوطه به احترام پدر مادره سومیش هم مربوطه به رفعیت از شهوات نفس است شهوت نفس غلبه کند انسان صرف نظر کند سنخ کارهای حضرت یوسف حضرت یوسف هم از به این مقام که رسید یک جهت عمدش همون جهت بود است که خداوند تبارک و تعالی را گرفتار کرده بود با یک کسی که شدت اعمال را انجام میداد به هیچ وجه من الوجوه برای یوسف عذری نباشد که با او فرون کار بکند اما این گفت کلا محال همچه کار بکنم من همچه کار نخواهم کرد وقت این رفعیت کردن از شهوت در موقع بهبوهه شهوت اثر وضعی دارد یعنی یه وقتی آدم بگه خدایا اون کار کردم اون موقع برای خدا بوده اما بعدن میتواند که مقداری اثر داشته باشد در همین دنیا این را خداوند البته اکرم الاکرمینه همین حاجت اینا که در دنیا برآورده است یا آخرش کم نمیکنه. بعد همون مزد به شما میداد در دنیا همین اثر را داره. لذا ما این سه جهت را مواظب باشیم. یکی حق الناس، عمده مطلب در این ماه مبارک، که اگر یک کسی بدهکار مردمه، اگر یک کسی غیبت کرده، بهتون زده، یا از حیث مال یا از حیث عرض آبرو اینا یک کاری بکنن، شب قدر نیامده خودشو پاک کنه. اگر آدم اینجوری باشه، های بگه خدا یا شب قدر همچین نیست، به درد نمیخوره. قطعا از روایات در میاد به درد نمیخوره دا. اگر بنا باشه انسان بدهکار حق الناسه، حق الناس مثل سد سکندر مانع است که نمیذارد که دعا اون طرف بره، مانع میشه. باید این سد را برداشت، این سدی که سر را گرفته، هوای نفس انسان مخالفت بکند. در روایت داد دو نفر که با هم دیگر نزا دارن، هر کدوم زودتر رفت گفتن تقصیر از منه، او اول میره بهشت، او اول میره بهشت، چه ظالم باشه چه مظلوم باشه، اول هر کدوم ابتدا کردن میخواد خود اشتباه کردن دیگه، حالا ببخشید ما رمضان روزه اون باید قبول بشه، برا وقت درست میشه، ما با هم آشتی میشن، نه اینکه تو ما رمضان هم قهر باشن برای شندرگاز دنیا به فرمایش آیت الله واسم تقی خونساری میگفت هنتر پنتر دنیا، هنتر پنتر دنیا نباید سبب بشه از برای این انسان در دنیا، مخصوصا با منصوبین، با برادر، با خواهر، برادرزاده، عمو، دایی، فلان اینا رو انسان قهر کند. و اون وقت برای خاطر اینکه میخواد روزه هم بگه، این مانع میشه. این روزه از صوم جنت و من النار هست، سپر آتش جهنم هست، اما اگر چنانچه این سپر را یه چیز دیگه بردار بیندازه دو دیگه جنت من نار آدم میگیرد دیگه، باید جوری باشه که سپر باشه. از این جهت است که اگر حق و ناس کسی وجوهات شرعیه، بدهکاری بکار، عطار، بزاز، اگر اینها هست، راننده، جن فران، هر یک از اینهایی که هستن، انسان در این ماه رمضان هنوز که دیر نشده انجام بده، یه خود از خودش بگذره رو تموم دیگه، از گرسنگی کردن نمیمونه اگر 5 تومن بدهد یا 10 تومن بدهد یا نگیرد یا فران مخبر. این زمینه این یه راهی باز میشه، انسان دلش همطور قلبش وسیع میشد و میداند که ارتباط با خدا پیدا شده. دومیش پدر مادرها را بر به والدیک هیین کانا ام میتین، در بعض روایات مؤمنین کانا ام کافرین، به پدر مادر احسان کنین، میخواد مسلمون باشه میخواد کافر. کافر اگه پدر کافر میگه آب بیا، میگه تو کافری هستش نگیر، نه باید آب برد بشت. این در دنیا باید اطاعتش کرد، حالا اون کافر به جهنم برای خودشه، اما برای پسر مجوز نمیشد که مخالفت او را بکند و وقت ناراحت نکند. ادنا درجهش به فرمایشی که در روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که لا تقل لهما افن، میگه به پدر مادر آخ نگو، مخصوصا سنشون که ما یبلغن اندکال کبر اهدوهما او کلاهما، فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. نه، همه دستور پدر مادر، باید با ملاطفت و با مهربانی، مخصوصا سن پدر یا مادر زیاد میشه، آدم نگه چرا اینقدر حرف میزنی، قصدمون کردی، نه همون یه باشه که یه فرمایش دیگه نی، اجازه بدی من فرنجا کار دارم را قصد شد. اگه اینجوری باشد، احترام پدر مادر انسان را مشمول دعاهای واقعی پدر مادر میکند، بدرقه راه انسان است در تمام سیر و سلوک زندگانیش، گرفتار شیاطین جنی و انسی کمتر میشد. و پدر مادر سر احترام بکند، چه خوب باشن چه بد باشن، بدیشون برای خودشونه، اما پسر نباید مخالفت بکند از این فرمان پدر یا مادر. زنده باشن یا مرده، حالا اگه از دنیا رفتن نمیدونه که این پدر مادر چقدر زحمت کشیده تا من به این حد رسیدم. ابتداعا خداوند که میخواد تذکر بده فل جمله اشاره کرده و وصین الانسان به والدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهر. میگه ما سفارش کردیم، اونم خدا به صورت ما، نه من، ما سفارش کردیم، اون عظمت الهی و قدرت پروردگار با اون عظمتش سفارش کرده است که پدر مادر احسان کنید. چرا حملت و امه او کرهن و وضعت و کرها، در حال کراهت و ناراحتی وضعش کرده، ما بین دنیا آمدن تا از سی جدا شدن 30 ماه اقلن طول کشیده، 6 ماه در شکمش بوده اقلن و 24 ماه هم که بالوالداتو یرزان اولادهن حولین کاملین بهش رسیده، تازه از سی جدا شد. بعد از 3 تا 7 سال بشه، بعد مدرسه برد، بعد به پدر چکار کنه، معلمش کی باشه، کجا برد، کجا نه، بعد که بزرگ شد به کلی یادش میره. من خودم درس خوندم، خودم مثلا دیپلم گرفتم، خودم لیسانس. امام رضوان الله تعالی علیه را که یادم افتاد، ایشون در درس اخلاقش میفرمودن تقریبا بیش از 50 سال پیش میفرمودن شماهایی که آمدید به ماها میگفت آمدید در حوزه علمیه درس میخونید، اون وقتا کم بودن طلاب، کمتر از طلاب بودن، میفرمود اگر علامه دهر شدید، علامه دهر ما اسمش رو میشنم، در سن 12 سالگی اعلم علمای عصر خودش بوده، مردم منتظر بودن که چیز بشه، مکلف بشه ازش تقلید کنه، چون شرط صحت تقلید یکیش نیست که مکلف باشه، غیر مکلف نمیشه تقلید. وقت میفهمید اگر علامه دهر شدید رفتید در روستا و ده خودتون، اون پدر از اون قدیمی هایی که هیچ هر به سرش نمیشه، تمام قد نگو براش بلند شو، نگو من رفتم علامه شدم تو باید بیای، نه، پدر بازم احترامش بیش از این علم اصطلاحاتی است که ما یاد میگیم صرف نه و معانی و این حرفا، نه، اون اصلا که باید که میگو بنداده علامه هم شدی برای پدر مادر تمام قد مرخیز، هر وقت پا میشی هر وقت مینشی، نه یا مثلا فران چطور برای یکی دیگه پا میشی، برای پدر بیشتر پاشو، برای مادر بیشتر پاشو، این هم حقوق پدر مادر است که زیاد است به نحو اجمال فهرستوار عرض میکنم. اون وقت این هم یکی دیگه هم رفعیت از شهوت هست، انسان اگر چانچه از شهوت نفسانیش رفعیت کند به مقامی میرسد، در روایت داره اگر کسی در مسیر را چشمش به نامحرم میخورد و به نظرش خوشش میاد، اگر ادامه نظر ندهد پلک چشم آویزون کند، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، یک تفسیر، اگر چانچه این پلک چشم ها را آویزون کند برای این کار خداوند یک حور العین در بهشت بهش عطا میکنه. خب یک حور العین دائم الالعبد، یک نظر ثانوی به نوامیس مردم کردن یک لذت وهمانی توهمی خیالی اذیت کن داره، اوغلا هم چه کار نمیکنه. از این جهت به سفارش زیاد شده است که زنها را انسان وقتی که برمیخورد دیگه دنبالش دنبال نکنه بینه کی بود، جوان بود، پیر بود، چی بود، رفعیت کند، این خداوند تبارک و تعالی تفضل میکند. اینا یه چیزهاییست که در ماه مبارک رمضان شرط قبولی روزه است، یعنی اگر کسی گرفتاره یا پدر مادریست که اطاعت نمی کند یا بده کار مردم و دلش نمیاد بدهد و یا اینکه شهوت نفس غلبه کرده، اینا نمیذاره روزه قبول بشه. رب صائمی که غیر از گرسنگی و تشنگی براش چیزی نمیمونه. اگر سانچه کسی روزه میگیرد بر حسب روایت فرمود که فلیصم سمعو که و بصر و که و فلان و فلان اعضا و جواره را همه شمرده، که اینا هم باید روزه باشن. روزه شکم فقط چیز نخوردنه، روزه چشم دارد، روزه گوش داریم، روزه دست داریم، شهادت بیجا، گواهی بیجا، رفتن بیجا، آمدن بیجا، همه اینا روزه را باطل میکنه. در روایت دارد که المؤمنو فی المسجد فی عبادت ما لم یحدث، مؤمن در میان مسجد حکم عبادت مسجد را در مسجد عبادت میکنه مادامی که محدث نشود. راوی عرض میکنه که گفت تو یک نرسول را و من حدث محدث نشود، یعنی چه؟ فهمید مادامی که غیبت نکنه، اگه غیبت بکنه اون مسجد رفتنش باطل میشه. همینطوری که آدم وضو میگیرد حدث باطل میکنه، در مسجد هم اگر کسی حرف دیگه ای را بزند این مسجد آمدنش باطله، عبادتش هم باطله، باطل به این معنی که اثر ندارد، ولی نمازش مثلا باطل نمیشه نیست صورت ظاهر، اما اثر شرعی نداره. اینا برای کارهاییست که در ماه مبارک رمضان اول انسان باید خودش شست و شو بده، آماده کند تا اینکه خداوند تبارک و تعالی موفقش بده این شبهای قدری که 19 و 21 و 23 و هرچه میاد، انسان دعا که میکند نه داد زدن میخواد، نه نعره میخواد، نه هیچی، با خدا رابطه پیدا کنه، همون علامت استجابت دعاش است. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به برکت این ماه، اینا همه برکات ماه رمضان است، یعنی خود خداوند عالم تبلیغش تبلیغات خداوند طبیعیه، یعنی ماه رمضان که میاد خود به خود مردم میان برای استماع، ماه محرم خود به خود جمع میشن برای عزاداری سید شهدا. این همچین مذهبی در تمام مذاهب دنیا پیدا کنی اینجوری ندارن که اینقدر وسیله برای بیان احکام براشون فراهم باشد. امیدواریم انشاءالله خداوند به برکت این ماه مبارک رمضان، همینطوری که در اون خطبه داشت، اکبر علیکم شهر الله بالبرکته، برکت را ما که میشنویم، یعنی روزی فراهم میشه، چیزها ارزون میشه، پنیر و ماست اینا ارزون میشه، این نیست. اکبر علیکم شهر الله بالبرکه، های میگیم ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان یعنی ماهی که دارای برکته، برکت معنوی اقلا جزش باشد، خالص نگیم برکت دنیوی، جنس مثلا ارزون شده یا گرون شده یا کم شده یا زیاد شده، البته اون هم برکته، لیکن ماه مبارک به این اعتبار نی. ما امیدوار انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همینطوری که ماه را مبارک قرار داده و برای ما هم که روزه دار هستیم، همه مسلمین، همه مؤمنین جهان، شیعیان جهان، برای همه برکت داشته باشد. امید است انشاءالله که سال که روزه میگیم تا آخر ماه مبارک رمضان توفیق خدا عنایت بفرماید که ما این ماه را روزه بگیریم و یکی از سفارشات پیغمبره که از خدا توفیق بخواهید و اون وقت توسل به اهل بیت عصمت و طهارت هم که هست، که اینم تقریبا مایه اجتماع ماها همین است و ما با فسون نه اهلیت شو داریم نه بلدیم. امیدوارم انشاءالله که ابا عبدالله حسین از همه ماها برای بپذیرد همین علاقه باطنی که داریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
عيد القبول ما فد أهل بلا شبي، عيد القبول ما فد أهل مصطفی.